بسم الله الرحمن الرحیم. چون با خودم تعهد کردم که در دو ماه جمادی الاول و جمادی الثانی در هر کلاس و در هر نشست و جلسه حداقل 2-3 دقیقه راجب حضرت زهرا سلام الله علیها عرضی داشته باشم، به عنوان مقدم بر بحث نبوت که نبوت در خطاب دارم، این جمله را عرض میکنم که حضرت زهرا سلام الله علیها یک دختر از نظر داشتن شنل بنت بودن فقط برای پیغمبر نیست. اولا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این دختر رو بعد از اینکه به پیغمبری رسیده خدا بهش داده و مسلمه که دو جور روایت داریم در این باره که نطفه این دختر از بهشت آمده. یه سری روایاتی داریم که در شب معراجیه، در سفر معراجیه، حضرت نزدیک شدن به درختی و شجره اون درخت رو دیدن و جبرائیل تعارف کرده و شجره اون درخت را خوردن و همون بعد از معراج منتقل شده این نطفه به رحم پاک حضرت خدیجه بنت خویلد، حضرت زهرا سلام الله علیها به وجود آمدن. جالبه که این نقل خود حضرت زهراست برای امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیثی که از امام صادق علیه السلام در بهار و کتابهای دیگه هست، یا ابوالحسن یا ابوالحسن می‌فرماید. بزرگان ما توجیهی که کردن برای اسم انسیتون حورا که یکی از اسمهای حضرت زهراست که هم انسان و زمینیست و هم از جنس حوریست، حوراست و بهشتیست و فرشتگانه، توجیهی که کردن همین است که روح ایشون که از روح عظمت خدا و پیغمبر مشتق شده، جسم فیزیکی ایشون هم از اون سیب و از عرق جبرائیل. جالبه روایت داره که یه روایت دیگه سیب را در بهشت دادن به جبرائیل، جبرائیل سیب و بغلش چسبوند آورد و وقتی به پیغمبر میداد عرق جبرائیل با عرق سیب با همدیگه قاطی شدن و عرض کنم خدمت شما که پیغمبر اکرم وقتی این سیب رو شکافت یه نوری ازش ساطع شد و خوردن این دو نصفه سیب رو و نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها در صلبشون منعقد شد، سپس منتقل شد در رحم پاک حضرت خدیجه سلام الله علیها. یه نکته که خیلی جالبه که در درساشون و در منبراشون راجع به حضرت زهرا اینی که وقتی حضرت زهرا از خطبه فدکیه برگشتن در منزل و به اصطلاح عصبانی بودن و خیلی تند صحبت کردن با امیرالمؤمنین علیه السلام که نشستی، عرض کنم که اقعدت حجرت الزنین و اشتملت شملت الجنین، مثل کسی که متهم است در خانه نشستی و مثل بچه ای که در قنداقه هست خودتو پیچیدی و نمیای بیرون و حق ما اینجوری شده. حضرت که مثل خطاب کردن، دوتا خطاب کردن، یکی فرمودن یبنت الصفوه، یکی هم فرمودن یبنت ال یا بقیت النبوه، یا بقیت النبوه گفتن یا بقیت النبی نگفتن. و برای شما جالبه که بزرگترین علما این بقیت النبوه رو که ترجمه کردن ای یادگار پیغمبر معنا کردن و این دقیق نیست. یا بقیت النبوه یعنی تتمه پیامبری، و این تتمه پیامبری که حضرت زهراست از اونجا سرچشمه میگیره که هم نطفه‌شون از معراج و از بهشت آمده و هم در زمان پیامبری پیامبر، چون در سال سوم بعثت ایشون متولد شدن انعقاد نطفه و پیام به اصطلاح و تکون حضرت زهرا در زمان نبوت حضرت بوده. یعنی یک دختر معمولی و یک پدر معمولی رابطتشون نیست که کمالاتی کسب کرده باشن، که البته این هم بوده، بلکه رابطه حضرت زهرا با پیغمبر رابطه بقیت النبوه است. اینه که مقامشون از این مقاماتی که ظاهری صحبت میکنن که یه دختری ولو در دامن پدرش بوده، پیغمبر بوده، مثلا مثل دختران حضرت شعیب، مثل فرزندان حضرت موسی، مثلا مثل مریم بنت عمران که خیلی فوق‌العاده بوده، قرآن هم تصحیح میکنه، مثل ایشون نبوده. عرض کنم خدمت شما که در اینجا والحجت علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین داره. یکی از افتخارات تشیع بحث درباره حجته. یکی از اطلاقات عمومی که برای پیامبران و اوصیاء پیامبران شده واژه حجته. الحجه یعنی ما یحتج به، ما یحتج به الله، اونی که خدا بهش استدلال میکند و احتجاج میکنه و نمونه آوری میکنه. اگر بخوام یک دو بار لغت رو بغلطونم، حجت میشه الگو، میشه شاهد. شاهد را بر ائمه و بر پیامبر اطلاق کردن. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این چنین شما را امت میانه قرار دادیم برای اینکه شاهد بر مردم باشین. که قرائت ائمه اینه و کذالک جعلناکم ائمه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، یعنی شما شاهد بر مردم و الگوی مردم هستین و رسول خدا الگو و شاهد بر شماست. شاهد و شهید یکی از واژه‌های الگوه. بی شاهدی و شمعی حتما مبا جمعی. این در شعر شعرا هم شاهد به معشوق گفته شده، برای اینکه معشوق چیه؟ الگوه. معشوق برای عاشق الگوه، عاشق از معشوق الگو برمی‌داره، از حرکاتش، از لباسش، از قد و هیکلش، از حرفاش، از افعالش، کردارش، اعتقاداتش، همیشه عاشق تابع معشوقه. لذا معشوق را شاهد گفتن. در این قرآن هم که شاهد گفته شده خیلی دور از این لغت نیست. شاهد و حجت به یک معناست، یعنی اونی که شاهد از این جهت که در معرض شهوده. یک، شاهد علم بیشتر از مشهود داره، علم بیشتری رو داره، چون شهود به معنای علم فراتر از علم معمولی است که علم شهودی است، علم عکس برداری نیست. اگه بخوام با اصطلاح قوم صحبت کنیم میگیم علم حضوری است نه علم حصولی. حجت یعنی ما یحتج به الله، ما یحتج للعباد. حجج و حجت در فرهنگ دینی بسیار به کار برده شده. یکی از افتخارات شیعه و اسلام اینه که برای پیغمبر و ائمه اطلاق حجت شده. اطلاق حجت از این جهته که اینها با اینکه علم الهی داشتن و عصمت وحی الهی داشتن، اما در این حال در اعمال و افعالشون الگو برای مردم هستن و به اصطلاح کاتالوگن و سمپل هستن، الگو هستن. عرض کنم خدمت شما که یه لغت دیگه هم امروزا خیلی به کار میبرن که خیلی صحیح دقیق نیست، ولی به کار میبرن، حالا یادم بیفته میگم، خیلی به کار میبرن به عنوان الگو و اصل و محور و اینها. پایلوت به معنای اصل و محور و اینهاست، نه به معنای الگو، ولی امروز به معنای الگو خیلی مدیران هی پایلوت پایلوت میکنن به کار میبرن، دقیق نیست ولی خب رسم شده به کار میبرن. حالا به هر حال مستعملون فیه این لغت به معنای همین الگوه. الگو بودن در، عرض کنم که آفرینش، خداوند متعال طبق روایات مسلم و متواتر شیعه جزء اساس خلقت قرار داده خدا، زیرا که یک بابی رو در کتابهای حدیث باز کردن محدثین به نام باب الاضطرار الى الحجه، تو نوع کتاب های حدیث هست، در کتاب شریف کافی، اول کتاب العلم، بعد کتاب العقل و الجهل، بعد کتاب التوحید، بعد کتاب الحجه است. در کتاب الحجه جز اولین تیتراژ هایی که شده باب الاضطرار الى الحجه است. یکی از پایه های اساسی کتاب حجت این روایت شریفه: الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. یعنی الگو و حجت باید قبل از آفرینش و بعد از آفرینش و همراه آفرینش باشه. البته این اصطلاح عرفاست، ما به کار نمیبریم، ولی برای اینکه من مطلب رو ابلاغ کنم عرض میکنم خدمتتون. میگن که مراتب ایمان و مراتب اعتقاد و مراتب مختلف عبودیت خیلی مختلف گوناگونه. در هر مرتبه خدا باید حجت خلق کنه. مرتبه 100 حجت داریم پیغمبر اکرم و امام زمان. مرتبه مثلا 90 سلمانه. مرتبه 80 حجت ابوذره. مرتبه چند 50 فلان عالم ربانی است. در همه مراتب خدا حجت خلق کرده. لذا عرفا که اقطاب خودشون رو و دراویش و قطبهای خودشون رو همیشه هایلایت میکنن و میگن همیشه لازمه، به خاطر اینکه حجت را در مراتب مختلف قائل هستن. شما برای یه عده حجت هستید در کار خیری که انجام میدید. یک تاجر وقتی خوب تجارت میکنه برای یه عده حجته. یک مهندس وقتی خوب مهندسی میکنه برای یه عده حجته. یک کسی که نماز اول وقت میخونه برای یه عده حجته. یک کسی که هم نماز اول وقت میخونه هم راستگویی داره حجته. اینا اینجوری معتقدن، لذا معتقدن که در مراتب مختلف باید قطب داشته باشن عرفا. از نظر روایات ما مطلق گفته شده با یک مرتبه. کلن آفرینش حجت داره. این والحجت و علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین نشون میده که پیغمبر اکرم حجت است بر همه مخلوقات. مخلوقاتی که میگیم آسمانیان و زمینیان، آسمانیان شامل فرشتگان میشن و موجودات دیگری که ما نمیشناسیم، زمینیان را هم که تا حدودی میشناسیم. یعنی پیغمبر اکرم حجت است برای نباتات و جمادات و حیوانات و همه موجوداتی که هست، برای اونها حجته. و جالبه که یکی از نمودهای حجیت اینه که وقتی پیغمبر در غار حرا مبعوث شدن پای می اومدن، امیرالمومنین علیه السلام خدمت ایشون عرض کردن که این صداها چیه؟ از این اطراف میشنوم که پیغمبر فرمود انک ترا تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لا نبی ولکنک نمیدونم چی هستی. صفات دیگه امیرالمومنین رو فرمودن. اون وقت بود که وقتی از غار حرا اومدن پایین، این سنگریزه ها میگفتن السلام علیکه یا نبی الله. این روایت داره که همه پیغمبر به پیغمبر صدا میکردن. حجیت پیغمبر را ریگه ها و درختان و بوته ها اقرار کردن و البته باید اقرار کنن، چون در زمانی که یسبح لله ما فی السماوات و الارض، تمام موجودات آسمان ها و زمین تسبیح خدا می کنن. تسبیح فرع بر ادراک و یک نوع علمه که این مسئله رو ملا صدرا هم اثبات کرده که هر کجا پای وجود رفته پای ادراک هم رفته در حد خودش. یعنی حیوانات در حد خودشون ادراک دارن، جمادات نباتات هم در حد خودشون ادراک دارن. یسبح لله ما فی السماوات و الارض رو میگه یکی از به اصطلاح نتایج ادراک، ادراک کلی همین است که تسبیح خدا میکنه. پس پیغمبر حجت بر جمیع مخلوقینه. یه مسئله دیگه که هست اینه که زمین باید حجت داشته باشه روی زمین. لذا شیعه معتقد است طبق روایات و بحث‌های اصلی امکان اشرف و اخص یا ممکن اشرف و اخص که روی زمین هم همیشه باید حجت باشه. لولا الحجه لساقط الارض و اهلها، که اینم در روایات اثبات حجت است. این یکی از شاهکارهای اعتقادات شیعه است که شیعه بهش معتقده. پیغمبر میفرماد که انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین والحجت على جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین. حجتم. یکی از دامنه های حجیت پیغمبر بر جمیع مخلوقین این است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این رحمتون للعالمینی پیغمبر فرع بر حجیتشونه، چون ایشون ما یحتج به هست، مورد احتجاج هست. برای کی احتجاج میشه؟ برای همه موجودات. عرض کنم که در این سیر عرفا و فلاسفه یه حرف خوبی دارن که فقط نقل میکنم، قشنگه. میگن که جمادات در حرکت مثلا طبیعی خودشون حرکت میکنن که بشن نبات، نباتات حرکت میکنن که بشن حیوان، حیوانات حرکت میکنن که بشن انسان، انسان حرکت میکنه که بشه حجت. در قدیم ها حرکت عرضی قائل بودن، از ملا صدر را به بعد البته حرکت جوهری از قبل مطرح بوده، ولی اونی که کامل شده، ارائه شده به اصطلاح به عنوان یک سیستم علمی، زمان ملا صدر به دست ملا صدر بوده. چون موجودات حرکت جوهری دارن، ذاتشون حرکت میکنه، ذات جماد میشه نفس مجرد. اینو اعتقاد اونهاست و این هم جالبه، در بحث حجت عرض میکنم. اگر اینجوری باشه که البته حاج آقا اینا میگن که ما از حرکت جوهری بالاتر قائل هستیم که تو درسای خلقت میخونید، اونها میخوام اینو بگیم، اگر ما قائل به حرکت جوهری هم باشیم یا هر جور تکامل، معناش اینه که جماد حرکت میکنه، در تکاملش میرسه به نبات، نبات حرکت میکنه میشه حیوان، حیوان حیات پیدا میکنه، اراده جزئی پیدا میکنه، حرکت غریزی داره، از حیوان حرکت میکنه میشه انسان، حرکت عقلانی و اختیاری داره، انسان حرکت میکنه به بی‌نهایت، از فرشته هم بالاتر میره. اقرأ ورقه، این اقرأ ورقه کجا میره؟ میره که برسه به حجت. حجت کیه؟ بالاترین حجت پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم تا کجا میره؟ تا نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد ورفع درجته. ورفع درجته یعنی درجه پیغمبر همچنان بالا میره، برای اینکه پیغمبر قاری قرآن بود، تالی قرآن بود، محل نزول قرآن بود. پس اقرأ ورقه درباره پیغمبر خیلی شاهد صدق زیباییست. و الحجت علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات و الارض. سماوات به درستی تفسیر نشده، ولی چیزایی رو گفتم. سماوات، سماوات سبع گفتم. ممکنه تمام اینی که بشر کشف کرده بشه یک سما، همه اینایی که ما میدونیم بشه یک سما، زیرا که در علم امام زمان علیه السلام داریم که حضرت وقتی تشریف میارن 25 باب از 27 باب علم رو میارن. یکی از اونهایی که میارن و به مردم میگوین در حالت که الان بردن نگفتن، بحث سماواته. تمام اینایی که بشر با رصد کرده، با تلسکوپ های بین بسیار قوی عرض کنم که بهش رسیده، اینا فقط یک سماه که تازه ما به آخرش نرسیدیم. سماوات، سماوات عوالم بالا هستن که عرفا و فلاسفه گاهی برای این سماوات اسم گذاشتن، اسمهای مختلفی گذاشتن که در کتابهاشون هست. سماوات هرچی باشه عوالم بالاست، از سمو میاد، سمو یعنی علو و بالا بودن. این عوالم بالا اهل داره، سکنه داره و پیغمبر اکرم حجت بر تمام اونهاست. این با روایات شیعه دو دو تا چهار تاست. چرا؟ برای اینکه روایات شیعه میگه که اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی یک. اگر اول ما خلق الله نور و نبی باشه، اول ما خلق الله عقل باشه، اول ما خلق الله علم باشه، همش منطبق میشه. اول ما خلق الله المشیه، خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیه بنفسها. مشیت اولین مخلوقه، مشیت نحن مشیت الله، بالاترین مشیت در رأس مخروط مشیت پیغمبر اکرم قرار داره. پس حجت است بر اهل سماوات و ارضی. هر چه آفریده شده یا طبع یا روح یا نوره، و پیغمبر اکرم اولین نوره، اسمش هم نور عظمته که خدا آفریده، یا از نور عظمت خدا مشتق شده. پس والحجت علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین بسیار جایگاه داره. در عوالم خلقت انسان ها هم حجت روایات زیادی داریم که در عالم زر از پیغمبران برای نبوت و حجیت پیغمبر اکرم اقرار گرفته شده و از تمام مردم در عالم ذر. اون در ذیل آیه کریمه و اشهدهم علی انفسهم قال الست ربکم قالوا بلا، روایات زیادی است میفرماید که یکی از اشهادها اینه که پیغمبر به مردم گفته شده الیس محمد نبیکم، بعضی جاها داره که الیس علی ولیکم، الیس الائم، الیس الائمتو اولیاءکم، راجب امیرالمؤمنین و راجب ائمه هم همین رو برای چی گفتم؟ برای این که بگم که والحجت علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین در به اصطلاح روایات در بحث عقلی، بحث امکان اشرف، همین ها به اثبات رسیده. لذا اگر در خطاب قدیر، متن خطاب قدیر اومده انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین والحجت علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین، این بحث عجیب غریبی نیست، بحثی است که در روایات ما هم مورد تأیید 100% روایات و ائمه سلام الله علیهم اجمعین است. فمن شک فی ذلک فقط کفر کفر الجاهلیت الاولى. یکی از چنل های پیغمبر اینه که کسی که ایشونو قبول نکنه عمدن و بشناسه و به اصطلاح تقصیر کنه به عمد، کافر است به کفر جاهلیت اولا، یعنی کفر شرک، کفر نفاق، کفر زلالت. در روایات از ائمه پرسیدن که کفر الجاهلیه یعنی چی؟ فرمودن یعنی کفر شرکن و زلالتن و نفاق. این ستا رو معنا کردن. کفر به معنای کفر زلالت و شرک و نفاق هست، کسانی که به پیغمبر کفر ببرزن. لغت کفر به معنای پوشوندنه. این کاسه هایی که تو بازار روی چلو کبابا میذارن به اینا میگن کافر، برای اینکه میپوشونه. و کافر چون فطرت خودش رو میپوشونه لذا بهش میگن کافر. از جهت پوشوندن فطرت خودش که به خدا و پیغمبر اعتقاد داره و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم کفرن و علوون، انکار میکنن در حالاتی که جانشون به اونها اقرار داره، پس کافرن کفر. و شرک میگن به خاطر اینکه در عرض خدا و در سطح خدا اعتقاداتی دارن، یعنی معتقدن که هوای نفس خودشون، مقام خودشون یا چیزایی که میپرستن در حد خداست، یا خودشون رو قانونگذار خدا میدونن. انشاءالله در شکل شرک و توحید بعدا خواهیم خوند که یکی از اقسام شرک قانونگذاری است که بشر در مقابل خدا قانون بذاره. البته مطلق قانونگذاری شرک نیست، چیزی که به عنوان قانون خداست. اگر خدا یه قانونی گذاشته گفته جزئیاتش رو خودت تشخیص بده، این شرک نیست، چون خود خدا اجازه داده. مثل اینکه گفته و بالوالدین احسانا، اما مصداق احسان ها رو به اصطلاح خودت تعیین کنی. یکی مصداق احسان والدین اینجوری میاد، اینجوری میپیچه، اینجوری میپیچه، این میشه مصداق احسان. یه وقت مصداق احسان اینه که میاد بهش آب میوه میده، یه وقت مصداق احسان اینه که براش کلا میاره، یه وقت کلاهشو برمی‌داره، یه وقت مصداق احسان اینه که نه واقعا میگم براش رختخواب پهن میکنه، یه وقت مصداق احسان اینه که جاشو جمع میکنه. ببینید مصادیق احسان رو خود خدا گفته. این قانونگذاری، قانونگذاری شرک نیست، اما قانونگذاری در عرض خدا شرکه. کفر چیه؟ کفر پوشوندن حقایقی است که در انسان، در باطن انسان وجود داره و انسان اون حقایق را کفرن و علوان منکر بشه و قبول نداشته باشه. و من شک فی شیء من قولی هازا، اول فمن شک فی ذلک فقط کفر کفر الجاهلیت الاولا، و من شک فی شیء من قولی هازا فقط شک فی کل ما انزل الی، و من شک فی واحد من الائمه فقط شک فی الکل منهم و شاک فینا فی النار. یکی از نکته هایی که درباره پیغمبر هست، شک در پیغمبر مساوی با آتش. منظور از این شک چیه؟ منظور از شک انکاره. و الا مطلق شک اومدن تو ذهن که این طبیعی بشری که شک تو ذهنش بیاد، اما کسی شکشو برطرف نکنه، دنبال دلیل نره، دنبال شکشو بگیره، به ارتیاب، به ریب، به انکار بکشه، این شکیست که مایه کفر و موجب کفره که این هست. یکی از نکته هایی که راجع به پیغمبر اکرم هست اینه که میفرماید که معاشر الناس حبانی الله عز و جل به هذه الفضیله، خداوند متعال به من لطف کرده این فضیلت رو داده. این فضیلت به هذه الفضیله، احتمالات مختلفی داره که همش مربوط میشه به خطابه قدیس. خدا این فضیلت رو به من داده. کدوم فضیلت رو؟ این که امروز بیام سخنرانی کنم امیرالمومنین رو به عنوان جانشین خودم به شما معرفی کنم، فضیلته. حبانی الله، حبوه به معنای کادو استثنایی و فوق‌العاده است. چیز در فقه یه لغتی هست، یه مسئله هست که حبوه مرد مال پسر بزرگشه. حبوه یعنی اسب، شمشیر، تسبیح، انگشتر، اینها مال پسر بزرگشه. اینا حبوه است. حبوه یعنی ارثیه ارزشمند خاص، اسپشیال کادو مثلا میشه گفت. حبانی الله به هذه الفضیله یعنی خدای به اصطلاح این فضیلت رو به من پیشکش کرده، حبوه کرده، یک کادوی اختصاصی داده. این فضیلت چیه؟ این فضیلت که خاتم الانبیاء و المرسلین و الحجت علی جمیع المخلوقین هستم. یک، این فضیلت برای منه که کسی که منکر حرفای من بشه کافره. این فضیلت برای من هست که الان امروز اومدم برای شما امیرالمومنین رو معرفی میکنم. هر سش میشه این فضیلت باشه، میشه هر کدوم باشه و میشه هر سش باشه که احوت جمعه. بهتر نیست این که بگیم همه. حبانی الله عز و جل به هذه الفضیله منن منه علی، خدا به من احسان کرده، نعمت داده، بخشیده. و احسانن منه علی، به من نیکی کرده. ولا اله الا هو، البته مدیری، مدبری، خالقی، اللهی، عرض کنم که آفرینندهی، محی و ممیتی، ربی، رحمانی، غیر از الله نیست. ولا اله الا هو. ائمه طاهرین و پیغمبر روششون این بوده که همه جا هم موقع نعمت لا اله الا الله رو به کار می بردن، هم موقع مصیبت لا اله الا الله رو می بردن، اسم می بردن و می گفتن به خاطر این که اقرار کنن که ما بنده هستیم و تسلیم خدا هستیم و خدا هرچی برای ما خواست همون رو هم ما قبول بکنیم. اینجا هم خیلی حبانی الله در عبارات دیگه کم داره. حبانی الله عز و جل به هذه الفضیله منن منه علیه و احسانن منه علیه، دو تا لغت دیگه به کار میبرن، منت و احسان. هم احسان کردن به من، هم بر من منت گذاشتن. منت رو که نگاه کردیم لغت جالبیه. منت به معنای نعمت دادنیست بدون استحقاق و بدون توقع پاداش و اظهار نعمته، اظهار نعمته. منت از خدا سزاواره و منت از بنده برای بنده سزاوار نیست. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگه راست بگین خدا بر شما منت گذاشته. منت از بشر به بشر خوب نیست، منت از بشر به پیغمبر خوب نیست، منت از خدا به بشر خوبه. میفرماید حبانی الله عز و جل به هذه الفضیله منن منه علی به احسانن منه علی ولا اله الا هو الا له الحمد منی ابد العابدین و دهر الدائرین و علا کل حال. پیغمبر اکرم یکی از کسانی هستند که نهایت درجه حمد و شکر و ثناء خدا رو انجام میدن. عبارت رو شما نگاه کنید، الا آگاه باشید، لهو اختصاصی او الحمد منی، تمام حمدها از جانب من. پیغمبر اکرم میفرماید تمام حمدها از جانب من اختصاصی خداست، ابد العابدین و دهر الداهرین، تا زمان زمانه، تا ابد العاباد، تا همیشه این حمد از جانب من هست. و علا کل حال، در تمام احوالات الحمد لهو، علا له الحمد منی. له الحمد منی عرض کنم که تأکید بیشتری بر اختصاص داره. چرا؟ در اینکه لهو جار و مجرور مقدم شده، خبر مقدم شده بر مبتدا، باید بگن الحمد لهو. ولی وقتی میگه له الحمد مثل ایاک نعبدو میشه، یعنی فقط به فقط برای اوست کل الحمد از من، ابد العابدین و دهر الداهرین و علا کل حال. و تر تمام حالات حمد مخصوص اوست و فقط مخصوص اوست، همه حمدها از من، ابد العابدین و دهر الداهرین، یعنی هر چقدر که من هستم تا هستی من هست، حمد نسبت به خدا هم از من برای خدا هست. و علا کل حال. بعدش حضرت صحبت میکنن راجع به امیرالمومنین علیه السلام و صفات امیرالمؤمنین علیه السلام را می‌فرمایند تا اینکه می‌رسند به بحث قرآن راجع به اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر قرآن دارند صحبت می‌کنند. بعد می‌فرمایند که معاشر الناس ان علی و طیبین من بلدی من صلبه هم الثقل الاصغر بل قرآن الثقل الاکبر، که در اینجا به حدیث ثقلین اشاره می‌کنند، نایب جانشینی خودشون رو جانشینی ترکیبی میدونن بین کتاب و اهل بیت، که انشالله این رو در هفته آینده خدمتتون عرضه خواهم داشت. خداوند انشالله ما را به حقایق قرآن کریم، به حقایق قرآن ناطق امام زمان و به حقایق قرآن ثابت، قرآن کریم، کتاب، کتاب تدوین و کتاب تشریع آشنا بفرماید. دل ما را و جان ما را و روح ما را با تشعشعات امامت و ولایت و خلافت و وراثت و وصایت و حجیت امام زمان علیه السلام روشن بفرماید. ما را به خدمت دین و داشتن دغدغه خدمت دینی بیشتر موفق بفرماید. و السلام علیه و علینا و علیکم و رحمت الله و برکاته.